بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. امروز مصادف است با روز شهادت حضرت امام جواد سلام الله علیه. حضرت امام محمد تقی علیه السلام در سال 995 هجری در مدینه به دنیا آمدند و پس از آن که پدر بزرگوارشان امام رضا علیه السلام در سال 203 هجری به شهادت رسید، ایشان عهده‌دار مسئله خطیر امامت امت اسلامی شدند که در آن زمان حدوداً 8 سال از عمر مبارکشان می‌گذشت. امام جواد علیه السلام در مدینه بودند و با وجود اختناق و محدودیت هایی که از سوی حاکمان عباسی و وابستگان آنها حاکم شده بود بر جامعه، ولی به وظایف خطیر امامت، تبیین معارف و احکام دین و پاسخگویی به نیازهای معرفتی مردم اقدام می‌کردند. مأمون که از این اقدام‌های امام، یعنی همین معرفت بخشی و بیان معارف و احکام دین به صورت صحیح از سوی امام جواد علیه السلام، در وحشت بود و برای حکومت و خلافت خودش احساس خطر می‌کرد، در سال 211 هجری، هجری قمری امام را از مدینه به بغداد فراخوان. در اون زمان حدود 17 سال از عمر مبارک حضرت امام جواد می گذشت. بعد هم بر اساس یک تصمیم به اصطلاح سیاسی، دختر خود ام الفضل را به ازدواج امام علیه السلام درآورد، تا اینکه از یک طرف بتواند حساسیت هایی که به خاطر به شهادت رساندن امام رضا علیه السلام علیه او وجود داشت، با این اقدام فضا را به سمت خودش در حقیقت سوق بدهد، و از طرفی هم با وجود دخترش در خانه امام جواد علیه السلام نظارت کامل داشته باشد. حضرت امام جواد علیه السلام در سال 213 هجری فرصتی پیدا کردند و به مدینه رفتند و خب یک آزادی نسبی هم برای ایشان به خاطر اون وصلتی که با مأمون داشتن حاصل شده بود، و لذا به ایفای نقش امامت در جهت تبیین معارف اصیل و احکام صحیح دین پرداختن و روشنگری می کردن. اما در سال 218 هجری قمری که مأمون از دنیا رفت، برادرش معتصم عباسی که هشتمین خلیفه عباسی بود حکومت را به دست گرفت و او در علم شود که سال 220 هجری قمری امام را از مدینه به بغداد فراخواند و در همون سال هم، یعنی در سال 220 هجری در آخر ماه ذی القعده، به نقشه و توطئه معتصم و به دست همسر امام علیه السلام یعنی ام الفضل با زهر امام جواد در سن 25 سالگی به شهادت رسیدند و پیکر مقدس آن حضرت در قبرستان قریش پشت سر جد بزرگوارش امام موسی بن جعفر سلام الله علیه دفن گردید که الان در واقع زیارتگاه شیعیان و محبان اهل بیت علیهم السلام در کاظمین است. یکی از مسائلی که در باب امامت امام جواد علیه السلام و بعد امامت امام هادی و امام صاحب الزمان سلام الله علیه اجمعین مطرح است، بحث امامت در دورانی قبل از بلوغ فقهی یعنی قبل از 15 سالگی است. به عبارت دیگر مسئله ای که در اینجا مطرح شده است و در بین متکلمین اسلامی مورد گفتگو واقع شده، جایگاه بلوغ فقهی در مسئله امامت و نبوت است که آیا این شرط است یا نه. بسیاری از متکلمان اهل سنت بلوغ را و رسیدن به حد تکلیف شرعی فقهی را از شرایط امامت دانستند و دلیلشون هم این است که گفتن کودک یعنی قبل از اینکه به حد بلوغ فقهی برسد از نظر رشد عقلی در حدی نیست که بتواند مسئولیت سنگین امامت را به درستی انجام بدهد. این مطلب در شرح مواقف جلد 8 صفحه 350 و شرح مقاصد جلد 5 صفحه 244 بیان شده و برخی از آنها گفتند کودک در دوران کودکی حتی از عهده اداره امور شخصی خود بر نمی آید تا چه رسد به این که بخواهد عهده‌دار امور جامعه اسلامی بشود. این مطلب در کتاب المسامره که شرحی است بر کتاب المسایره صفحه 270 آمده و بعد اضافه کردن برخی از آنها که حتی اگر بگوییم از نظر عقلی و توانایی فکری و جسمی هم شرایط امامت را داشته باشد ولی در مقایسه با افراد بالغ در حد نازلتر قرار دارد و لذا افراد بالغ از نظر عقل و تجربه و تفکر بر او برتری دارند. این مطلب در کتاب ابکار الافکار سیف الدین عامدی جلد 3 صفحه 485 بیان شده. البته برخی از متکلمان اهل سنت تنها به ذکر شرط بلوغ اکتفا کرده اند ولی برای آن استدلالی ارائه نکرده. برخی دیگر هم اصولا نفیان و اثباتن به این مسئله نپرداختند که از جمله میتوان به عبدالقاهر بغدادی در کتاب اصول الدین، امام الحرمین در کتاب الارشاد و ابن الهمام حنفی در کتاب المشهد که مسایره یعنی سامره و ابو معین نصفی در کتاب تفسیر طول ادله اشاره کرد. در نقطه مقابل متکلمان شیعه از صفت بلوغ یعنی بلوغ فقهی به عنوان یکی از صفات لازم برای امام سخنی به میان نیاوردند، اما گفتن که از نظر صفات کمال که عقل و علم و شجاعت و توان بالای مدیریت، یعنی کفایت در تدبیر، از مهمترین اون کمال است، صفات کمال است، باید برخوردار باشه و بلکه باید در این صفات بر دیگران برتری داشته باشد. یعنی متکلمان شیعه به جای بلوغ فقهی، بلوغ فکری و شخصیتی و برخورداری از صفات کمال را اونم در حد اعلای نسبت به دیگران بیان کردند. منشأ این اختلاف این است که از نظر متکلمان شیعه امامت همانند نبوت است، یعنی انتصابی است و خداوند همان گونه که نبی را تعیین می کند، امام را هم او تعیین می کند. بدیهی است اگر خداوند متعال کسی را به عنوان نبی یا به عنوان امام برگزیند، او شرایط لازم برای ایفای آن مسئولیت و منصب را که نبوت و امامت است دارا می باشد. ولی چون متکلمان اهل سنت بحث را، بحث امامت را مثل نبوت نمی دونن، انتصابی نمی دونن، امر انتخابی می دونن، با یک نگاه عادی به مسئله نگاه کردن و این بحث را مطرح نمودن. وگرنه در باب نبوت آنها نیز به این شرط قائل نیستند. همان گونه که نمونه واقعی هم دارد، یعنی این مطلبی نیست که بخواهیم با تحلیل عقلی به آن برسیم، نمونه و مصداق دارد که یکی حضرت یحیی علیه السلام است که در سن کودکی مقام حکم، مقام زعامت و نبوت را داشت و آتیناه الحکم السبی، یا سوره مریم آیه 12 گفتند دو امش از 3 یا 4 یا 7 سال مثلا داشت در سن سباوت قبل از بلوغ فقهی. و درباره حضرت عیسی سلام الله علیه مسئله از این هم عرض می شود که دقیق تر هست، چون در گهواره بود وقتی که عالمان یهود حضرت مریم را متهم کردند نسبت به کودکی که داشت بدون اینکه او شوهر کرده باشد. حضرت مریم به اذن پروردگار متعال اشاره به اون کودک کرد، فاشارت الیه. عالمان یهود گفتن قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، چگونه با کودکی که در گهواره است ما سخن بگوییم که همان کودک در گهواره به اذن و قدرت پروردگار متعال به سخن آمد. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، سوره مریم آیه 26. یعنی خداوند متعال گفت من بنده خدا هستم و خداوند به من کتاب عطا کرده و مرا پیامبر قرار داده است. این نمونه قرآنی است که هم درباره حضرت یحیی آمده و هم درباره حضرت عیسی سلام الله علیهما. خب از منظر شیعه امامت همان جایگاه نبوت را دارد، یعنی انتصابی است، بحث کلامی است، فعل خداوند متعال است. همان گونه که خدای متعال در باب نبوت مواردی، البته بیشتر و غالبا هم اینجور بوده، افرادی را که از بلوغ فقهی برخوردار بودن، 40 سال بود داشتن یا کم کمتر یا بیشتر، اونها را به نبوت برگزیده، اما در بین آنان مثل حضرت یحیی و حضرت عیسی هم بوده. لذا در بین ائمه خداوند متعال اکثر ائمه 12 گانه آنها در سنین بعد از بلوغ فقهی بودند، ولی 3 امام یعنی حضرت امام جواد و حضرت امام هادی و حضرت ولی عصر سلام الله علیهم اجمعین در سن قبل از بلوغ فقهی یعنی 15 سالگی به امامت رسیدند. امام جواد علیه السلام حدود 8 سالگی، امام هادی هم همینطور و امام مهدی سلام الله علیه در سن 5 سالگی. خب جالب، نکته جالب هست که مفسران اهل سنت درباره نبوت حضرت عیسی و حضرت یحیی در کودکی به این دلیل که این مقام را مقام اعطایی می دانند از جانب خداوند متعال و در قرآن کریم هم بیان شده، سخنی ندارند، تسلیمند و بلکه به تبیین آن پرداختند. به عنوان نمونه فخرالدین رازی درباره آیه حضرت مربوطه به حضرت عیسی سلام الله علیه قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا میگوید برخی گفتن عیسی علیه السلام از نبوت خود خبر داده است و نه از رسالت خیش، گفته است من نبیم، نگفته از من رسولم، زیرا در آن زمان شریعتی نیاورده بود و معنای نبوت او این است که مقام و درجه بالایی داشت و جعلنی نبیا بحث نبوت تشریعی و رسالت نیست، به اصطلاح نبوت انبایی است. فخرالدین رازی این سخن را نقد میکنه و میگوید نبی در عرف شرع کسی است که خداوند او را به مقام نبوت و رسالت برگزیده، مخصوصا اگر نبوت او همراه باشد با شرع، با کتاب آسمانی. و در اینجا در ادامه حضرت عیسی میگوید و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، یعنی بحث صلات و بحث زکات مطرح شده که امر مربوط به شریعت است. بنابراین مفاد آیه آتانی الکتاب این است که او در آن حال دارای مقام نبوت بود، نه اینکه اخبار باشد از اینکه آینده به مقام نبوت خواهد رسید. بعد جناب فخر رازی این اشکال را مطرح می کند که چگونه او در حال کودکی به نماز و زکات مکلف شده، اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، در حالی که مطابق حدیث نبوی رفع القلم اونجا دارد که رفع القلم و عن ثلاث عن السبیه حتی یبلغ، کودک تا قبل از بلوغ حکمی و تکلیفی ندارد. ایشان در پاسخ میگوید خداوند متعال در عین این که جثه او کوچک بود، ترکیب جسمانیش را قوی و عقلش را کامل ساخت به گونه ای که بر انجام نماز و زکات توانایی داشت. و مفاد آیه شریفه این است که تکلیف او تا وقتی در زمین بود و پس از آن که به آسمان رفت و پس از نزول از آسمان به زمین تفاوتی نکرده است. یعنی ما حق نداریم تصرف کنیم در آیه و اون احتمالی که گفته شد بدون دلیل، ما اون احتمال رو برگزینیم. تفسیر کبیر جلد 21 صفحه 213-215. زمخشری هم در کتاب الکشاف، تفسیر کشاف، میگوید درباره نبوت عیسی که در آیه کریمه یا آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا ذکر شده دو قول است. یکی این که خداوند در کودکی عقلش را کامل کرد و او را به نبوت برگزید، و دیگر این که نبوت او مورد قضای پیشین الهی بود و یا آنچه قطعا واقع خواهد شد به منزله چیزی که محقق شده قلم داد گردیده است. و ایشان بعد میگوید ظاهر آیه با قول اول سازگار است. یعنی اگر ما بخوایم ملتزم به ظاهر باشیم و حق هم نداریم بدون دلیل از آن عدول کنیم، قول اول درسته. کتاب الکشاف جلد 3 صفحه 15. و اما درباره حضرت یحیی که و آتیناه الحکم السبیا، یا یحیی خذ الکتاب بقوت و آتیناه الحکم السبیا، سه تا تفسیر نقل شده که این حکم یعنی چی. بسیاری از مفسران حکم را به نبوت تفسیر کردن، برخی هم گفتن مراد فهم تورات و تفقه در دینه، برخی دیگر هم گفتن که عقل است. فخرالدین رازی تفسیر حکم نبوت را بر اون دو دیگر، دو تفسیر دیگر، دو وجه دیگر ترجیح میدهد و به دو وجه بر آن استدلال کرده. وجه اول این که خدای متعال در این آیه صفات شرافت و منقبت یحیی را بیان کرده و معلوم است که برترین صفات انسان نبوت است، بنابراین ذکر صفت نبوت در مقام مدح از سایر صفات منقبت سزاوارتر است. بنابراین لازم است که صفت نبوت را در این آیه که در این آیه ذکر شده می شود که به همون مقام خودش، به معنای خودش بگیریم. و حکم لفظی است که مناسب این مقام است. حالا قرینه آتانیال کتاب هم قرینه خیلی خوبی است که آتانیال یکی خود کتاب به قوه، آتانیال کتاب راجع به حضرت عیسی، قرینه یا یحیی خود کتاب به قوتن که این کتاب کنایه از همون شریعته، و آتیناه الحکم که مقام نبوت باشه، سبیا. خب بعد این اشکال رو مطرح میکنه که چطور میشود یک فردی در کودکی از نظر عقل و فطانت در مرتبه نبوت قرار بگیره. ایشون در پاسخ میگوین این کسی که اشکال میکند دو حالت دارد، یا این است که خوارق عادات را قبول دارد یا ندارد. اگر خوارق عادات را قبول ندارد، باب نبوت برای او مسدود خواهد شد، چون اثبات نبوت و نبوت خاصه دائر مدار و متوقف بر معجزات و خوارق عادات. و اگر خوارق عادات را قبول دارد، استبعاد وجهی ندارد. برای اینکه کودک باشد یا بزرگ سال، این امکان دارد که خداوند متعال او را از نظر عقل و خصوصیات روحی کامل بگرداند. و این عجیبتر از این که ماه شکافته بشه، انشق القمر، یا دریا شکافته شود در قضیه حضرت موسی علیه السلام از او عجیبتر نیست. تفسیر کبیر جلد 21 صفحه 191 و 192. در روایات ائمه طاهرین علیهم السلام این مسئله به صورت نمایان، به خصوص در ارتباط با حضرت امام جواد که اولین امامی است که قبل از بلوغ فقهی 15 سالگی عهده‌دار مقام امامت شدن، مطرح گردیده. حالا به عنوان نمونه، یک نمونه این است که جناب شیخ مفید با سند صحیح از صفوان بن یحیی نقل کرده است که او میگوید قلت للرضا علیه السلام، به امام رضا عرض کردم، قد کننا نسألک قبل ان یهب الله لك ابا جعفر، قبل از اینکه خدا ابا جعفر را، یعنی حضرت جواد را به شما عطا بکند، ما از شما سوال میکردیم که چه کسی جانشین شماست و شما میفرمودید یهب الله لی غلامن. خب خدا یک جوانی به من عطا خواهد کرد، پسری عطا خواهد کرد. فقد وهبه الله لک، حالا خدا این پسر رو به شما عطا کرده، و قر عیوننا به فلا اران الله یومک، یعنی ما نبینیم اون روزی را که شما از بین ما بروید و ما در غم فقدان شما گرفتار بشیم. حالا فإن کان کونون فإلی من، اگر این واقعه رخ داد به کی باید رجوع کنیم؟ امام کیست؟ فأشار بیده الی ابی جعفر، امام به ابو جعفر اشاره کرد، و هو قائم بین یدیه که در برابر امام ایستاده بود. فقلت له جوئلت فداک و هازا ابن ثلاث سنین، ایشان الان در سن 3 سالگی است. امام علیه السلام فرمود و ما یزر من ذاله، این چه ضرری به مطلب میزند؟ قد قام عیسی علیه السلام بالحجه و هو ابن اقل من 3 سنین، حضرت عیسی قیام به حجت کرد، حجت خدا شد در حالی که کمتر از 3 سال داشت. کتاب علی ارشاد جلد 2 صفحه 274 صفحه 276. در نقل دیگری آمده است که از علی ابن اسباط میگوید من عازم مصر بودم، وارد مدینه شدم و امام جواد علیه السلام را بعد از شهادت حضرت امام رضا علیه السلام ملاقات کردم و به قد و قامت ایشان می نگریستم. تا وقتی که به مصر رسیدم مردم از من خواستند که ایشون را توصیف کنم بتوانم و قد و قامت ایشون را توصیف کنم. حضرت امام جواد علیه السلام به من نگاهی کرد و فرمود ای علی ابن اسباط، سنت خداوند در امامت مانند سنت خداوند در نبوت است. خدا در باب نبوت چه فرموده؟ یک جا می‌فهمد فلما بلغ اشده، سوره یوسف آیه 22 دوباره هست تو یوسف. یک جا می‌فهمد بلغ 40 سنه، سوره احقاب آیه 15. و یک جا هم می‌فهمد و آتیناه الحکمه سبیا، سوره مریم آیه 12. بنابراین جایز است که به برخی در 40 سالگی حکم را عطا کند. اینجا هم امام حکم را به همان نبوت یا امامت تفسیر کرد. برخی دیگر در کودکی اعطا بکند. اصول کافی جلد 1 صفحه 413. این روایت در مجمع البیان جلد 56 صفحه 506 هم آمده. و در روایت سوم شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف از خیرانی و از پدرش نقل میکنه که میگوید من در خراسان نزد امام رضا علیه السلام بودم. فردی به امام گفت مولای من، اگر برای شما حادثه ای رخ داد، یعنی به شهادت رسیدید، به چه کسی رجوع کنیم؟ چه کسی امام است بعد از شما؟ امام علیه السلام فرمود به فرزندم ابو جعفر. گویا سوال کننده از کوچک بودن سن امام جواد علیه السلام شگفت زده شد. امام رضا علیه السلام فرمود خدای سبحان عیسی علیه السلام را در سنی کمتر از این به پیامبری برگزید و صاحب شریعت کرد. کتاب الارشاد جلد 2 صفحه 279. مطلب جالب توجهی که در زندگی امام جواد علیه السلام دیده می شود این است که از آن حضرت معجزات فراوان صادر شد، به خصوص معجزات علمی و آن اشراف علمی به معارف و به احکام که در مجالس مناظره با علمای برجسته حضرت به دستور مأمون جلسات برگزار می شد و امام جواد سلام الله علیه علمش و این برجستگی علمی ایشان در عین این که در سن کم بودن برای همگان برملا میشد. و اون داستان معروف جلسه ای که مأمون برگزار کرده بود و از یحیی بن اکثم خواست که پرسش هایی بکنه از امام جواد علیه السلام، اون داستانش معروف هست. خود مأمون در اونجا گفته است ان هذا من اهل بیت من اهل بیت علمهم من الله علمهم من الله، چون مخالف بودن درباریان که چرا شما میخواهید ارمی شود که امام جواد حضرت جواد را به عنوان ولی عهد خودتون تعیین بکنید. مأمون میخواست اثبات بکنه که او از نظر علمی و توانایی برجستگی داره، لذا این عبارت رو گفت او از اهل بیتی است که علمشون از خداست و الهام الهی است. لم یزل آباؤه اغنیا فی علم الدین والادب عن الرعایا الناقصه عن حد الکمال، علم آبای او درباره دین همیشه برتر بود از بر علوم دیگران. فان شئتم فامتحنوا ابا جعفر، حالا اگر میخواهید او را امتحان کنید. بما یتبین لکم بهی ما وصفت من حاله، که این چه که من درباره او گفتم برای شما روشن بشود. این مطلب را جناب شیخ مفید در جلد 2 الارشاد صفحه 282 آورد. بعد به خاطر همین مطلب بود که جلسه تشکیل داده شد، علما همه حاضر شدن و یحیی بن اکثم که قاضی القضات بود پرسشی از امام جواد کرد، همون پرسشی که اگر یک کسی محرم باشد و صید کند این چه حکمی دارد، که حضرت امام جواد علیه السلام شقوق مختلفی برای این سوال مطرح کرد به قدری که یحیی بن اکثم متحیر شد و نتوانست چیزی بگوید. فتحیر یحیی بن اکثم و بان فی وجهه العجز والانقطاع حتی عرف جماعت و اهل المجلس امره، عاجز و درمانده شد. بعد خب پاسخ همون سوالات را و اون احتمالات را از امام خواستن، امام بیان فرمود که الان مجال ذکر اونها نیست، سخن به درازا میکشه. بعد مأمون از امام جواد علیه السلام خواست که یک سوالی از یحیی بکنه، ایشون سوال را مطرح بکنه، که حضرت امام جواد علیه السلام این سوال را مطرح کرد. خبرنی عن رجل نظر الى امرأة فی اول النهار، مردی در اول روز به زنی نگاه میکنه، فکان نظره الیها حراما، نگاهش حرام. فلما ارتفع النهار حلت له، روز بالا میاد براش حلال میشه. فلما زالت الشمس، هنگام زوال شمس میشه، ظهر میشه، حرمت علی. فلما کان وقت العصر، دوباره هنگام عصر که میشه براش حلال میشه. فلما غربت شمس، حرمت علیه، وقتی که غروب میکنه دوباره برش حرام میشه. فلما دخل علیه وقت العشاء، وقتی که وقت عشاء میشه، الاخره یعنی نماز عشاء، حلت له. فلما کان انتصاف اللیل، نصف شب که فرا میرسه، حرمت علیه، برش حرام میشه. فلما طلع الفجر، حلت له، هنگام فجر، طلوع فجر، برش حلال میشه. ما حال هذه المرأه، این چه وضعی داره و به مازا حلت له و حرمت علی؟ این سوال رو امام کرد. یحیی بن اکثم قال لا والله، مه می شود که مهتدی الى جواب هذا السؤال، من اینا بلد نیستم، نمیدونم. ولا اعرف الوجه فيه فان رأيت ان تفيدنا، شما اگر اراده کنید و بخواهید که به ما ایرا به ما افاده کنید، ما یاد بگیریم. حضرت در جواب فرمود هاذهی امتون لرجل من الناس، این یک کنیزی اجنبی در اول وقت به اون نگاه میکنه، نگاهش حرامه. وقتی که روز بالا میاد او را خریداری میکنه از مولای او، از ارباب او، برش حلال میشه. هنگام ظهر که میرسه او را آزاد میکنه، برش حرام میشه. عصر که فرا میرسه با او ازدواج میکنه، برش حلال میشه. وقت مغرب که فرا میرسه با او ظهار میکنه، برش حرام میشه. وقت عشای آخر که میرسه کفاره ظهار میده، برش حلال میشه. نصف شب که فرا میرسه او را طلاق میدهد، برش حرام میشه. وقتی که هنگام فجر میشه رجوع میکنه دوباره به او، برش حلال میشه. وقتی که این پاسخها را امام جواد علیه السلام داد، مأمون از حاضران پرسید آیا شما پاسخ این پرسش را اینگونه میدانستید؟ گفتند نه. اینجا باز مأمون گفتش که ان اهل هذا البيت خصو من الخلق بما ترون من الفضل، این اهل این بیت از نظر خلقت به گونه ای هستند که همون فضلی که شما درشون مشاهده میکنید. و ان صغر السن فیهم لا یمنعهم، این کوچک بودن سن اونها را منع نمیکند از من الکمال. اما علمتم، این جالب، این استشهادی هم که مأمون کرده، اما علمتم، آیا شما نمیدونید؟ ان رسول الله صلی الله علیه و آله افتتح دعوته به دعاء امیر المؤمنین علیه السلام، علی ابن ابی طالب. یعنی او دعوت به اسلام را با دعوت به علی ابن ابی طالب به اسلام آغاز کرد. و هو ابن عشر سنین، او در آن وقت 10 سال داشت. و قبل من حل اسلام، و اسلام او هم اسلام بود که پیامبر رو قبول کرد. و حکم له بهی، و این به حکم کرد که به او اسلام او پذیرفته است. و لم ید او احدن فی سنه غیره، هیچ کس دیگر را در اون سن دعوت به اسلام نکرد. و بایع الحسن و الحسین علیهم السلام و هما ابنا دون 6 سنین، امام حسن امام حسین با پیامبر اکرم بیعت کردن، یعنی در واقع اونا هم اسلام آوردن به آیین اسلام، که خب فطرتاً داشتن، یعنی به هر حال با پیامبر اکرم به عنوان رهبر امت اسلامی بیعت داشتن و اونها از 6 سالگی هم کمتر بودن. و انهم ذریه بعضها من بعض یجری لآخرهم ما یجری لأولهم، اینا ذریه‌ای هستن که بعضی از اونا از بعضی دیگر است، یعنی نور واحده. و یجری لآخرهم ما یجری لأولهم، همه ی حاضران گفتن صدقت یا امیرالمؤمنین، و بعد جلسه تمام شد. الارشاد جلد 2 صفحه 286 و 287. این بحثی است درباره امامت در سن قبل از بلوغ فقهی، که از نظر موازین عقلی و بحث علمی شد روایات و همچنین قرآن کریم به گونه ای که بیان کردیم قابل تبیین و اثبات است و اظهار شگفتی و استبعاد در آن ناشی از آگاه نبودن به موانی و موازین اسلامی است. امید آن که ما بتوانیم رهروان صدیق و راستینی برای امامان اهل بیت علیهم السلام و به ویژه حضرت امام جواد الائمه سلام الله علیه باشیم. السلام علیک یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی الجواد، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.